خدمت یکی دیگه از این عزیزان هستیم که قرار هست با هم صحبت کنیم. خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما و همکارای گرامیتون.
سپاسگزارم از شما. خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده سجاد احمدی هستم و 14 ساله که در خدمت سالمندان گرامی هستم.
بسیار عالی. آقای احمدی بفرمایید که از نظر شما خدمت یعنی چی و زیباترین نوع خدمت کدومه؟
زیباترین نوع خدمت، خدمت به خلق خداوند و خدمتی که در رضای خدمت به مردم باشه و خدمت به خلق خداوند باشه و از روی رضای خدا باشه بهترین خدمت که میتونیم ما داشته باشیم.
آقای احمدی، ما حدوداً یک سال هستش که درگیر بیماری کرونا هستیم. قطعاً شما اینجا مشکلاتی رو به چشم دیدین در رابطه با شیوع کرونا و نوع خدمتتون به سالمندان عزیز متفاوت بوده. خواهش می‌کنم در این رابطه توضیحاتی رو بفرمایید.
بیماری کرونا به اینجا سرایت نکرده اینه که کلیه پرسنل اینجا چه از خانم‌ها و چه آقایون کمر همت بستن و خدماتشون رو بیشتر کردن، مراقبت‌هاشون رو بیشتر کردن و خودشون پروتکل ها رعایت کردن و خیلی زحمت کشیدن و نگذاشتن ویروس کرونا به داخل مؤسسه نفوذ کنه و سالمنده ما الان کاملا سالم هستن و در شرایط عادی به سر میبرن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی و مطمئن هستم که پاداش کار خیرتون رو از دستان خداوند خواهید گرفت انشاءالله. شما بینندگان و شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران سپاسگزارم. انشاءالله که همیشه تنتون سالم و دلتون خوش باشه. خدا نگهدار مهربانی هاتون.
شبانگاهتون خوش عزیزان همراه. سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون و امیدواریم این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت شما هستیم، اما شاید پیش خودمون بگیم خب هر کسی باید شغلش رو به نحو احسن انجام بده، اما با عشق انجام دادن و پرتلاش کار کردن برای خودمون، خانوادهمون و کشورمون مصداق کامل خدمت کردن به مردمه. چون ما وقتی که انسان مفیدی هستیم در واقع داریم به پیشرفت همه کمک میکنیم، به پیشرفت کشورمون کمک میکنیم. مثلا این روزها تو خیلی از شهرهای کشورمون یک پویشی را افتاده با عنوان پویش تحصیگارت رو با خودت ببر. چون میدونین که تحصیگار در هر سال 2,300,000 تن از حجم زباله های دورریز در جهان رو تشکیل میده، طوری که در هر متر مربع حداقل یه تحصیگار پیدا میشه. تحصیگار هایی که میتونن 2,500 ماده شیمیایی مختلف رو از جمله آرسنیک در محیط زیست پخش بکنن. به گفته کارشناسان محیط زیست هر تحصیگار به تنهایی میتونه 500 لیتر آب آشامیدنی رو آلوده بکنه و غیر قابل مصرف. تحصیگارها 12 ماه طول میکشه تا در آب تازه شکسته بشن، ولی تا 5 سال در آب دریا برای تجزیه شدن زمان میبره که از بین برن. و همه اینها یعنی یک فاجعه بسیار بزرگ برای محیط زیست. اتفاقا خبری رو شنیدیم که در همین جمعه در پویش جمع‌آوری تحصیگار در خیابان ولیعصر تهران فقط در 200 متر 20 کیلو تحصیگار جمع شد که فاجعه است، یک فاجعه بسیار بزرگ. پس در نتیجه همین که تحصیگار خودمون رو تو خیابون نندازیم و یا اگر دیدیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اونها رو جمع بکنیم، میشه خدمت به مردم و هم نوعمون. لازم نیست حتما کارهای خیلی بزرگی انجام بدیم، فقط کافیه دقت بیشتری برای خوب زندگی کردن انجام بدیم. زندگی که هم خودمون درش هستیم و هم اطرافیانمون، مردم جامعه‌ای که میتونن از کارهای بسیار کوچیک ما بهره‌مند بشن و با جرأت بگیم که خدمتی کردیم، هرچند کوچک، به مردم سرزمینمون. مردم سرزمینی که میتونه دوست، آشنا، فامیل و خیشاوند ما هم باشه. و قطعاً هر کدوم از ما در این مسیر قدم برداریم، هم به خودمون کمک کردیم و هم به اطرافیانمون. امیدوار هستم که همه ما در پویش های این چنینی شریک بشیم و از خودمون نامی نیک به یادگار بگذاریم. باز هم بریم سراغ پیامک های شما و دوستان عزیزی که با ما همراهی داشتن. شنونده خوبمون گفتن که سلام، خسته نباشید، از خدماتی که همیشه از یاد میره یا دیده نمیشه مرزبانی هستش. مهدی هستم از نقطه صفر مرزی کردستان. باور بفرمایید آقا مهدی گل، یکی از مشاغلی که همیشه در یادها زنده است همین مرزبانی شما عزیزانی هست که به واقع بزرگترین خدمت رو به سرزمینمون میکنین. از همینجا بهتون میگم خدا قوت، الهی که همیشه تنتون سالم باشه. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنونده دیگرمون نوشتن که سلام و عرض ادب، بامداد دیماهتون به خیر و نیکی. همه جای ایران سرای من است. 20 دیماه سال روز شهادت میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو گرامی می‌داریم، روح شاد و نامش همیشه جاودان. شنونده عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن به شماره 930 4 شماره پایانیشون 2270 از شما بی نهایت سپاسگزارم. دیگر شنونده و شاید هم بیننده ما نوشتن که سلام و خدا قوت خدمت شما خانم عسکری. میخواستم از شهدای دفاع محله زیبامون نکو آباد یاد بکنم، امثال شهید طلبه حسین قدیری، شهید جانباز براتلی نوری و شهید حسین شفیع، یادی کنم که در شجاعت، تواضع و دلیری بی‌مثال بودند. درود بر شما، یاد این عزیزان سفر کرده به خیر باشه انشالله. شنونده دیگرمون به نام رنجبر از بافق یزد ما را همراهی میکنند. ایشون گفتن که خدا قوت میگم به شما خانم عسکری و عوامل محترم برنامه شبهای ایران از استان مرکزی. آیت الله شیخ محمد تقی بافقی خدمتی نه به استان و شهر ما بلکه به کشور و جامعه اسلامیمون انجام دادن که در شأن ایشون هست که از ایشون هم یادی بکنیم. بسیار عالی، از شما هم بسیار سپاسگزاریم. همچنان در کنارتون هستیم با شبهای ایران از عراق، صدای شبکه آفتاب. همراه ما باشید. باز هم میهمان داریم، این بار میهمان عزیزی که خودشون معرف حضورتون خواهند بود. به شما سلام میکنم، شبتون بخیر باشه عمو فیروز، خیلی خوش آمدین و خوشحالیم از این که باز هم شما رو در این برنامه میبینیم.
علیکی سلام عسکر نجات، اسمم اشتباه میگی، اسمت اشتباه میگی.
خواهش میکنم.
فیروز که
آهان، شما برادرشون هستین عمو نوروز.
ما اصلا نه، یکی دو نبودم، هم آقام هم نظر نیاز کرد ما بدون از این دیگه بچه دیگه نداشتیم.
ولی قبلا گفتیم برادرتون.
حالا بلش کن خانم عسکر، ما تا با تو توگوک متوف نکنیم از این تو نمیای تو مسیری که از این رادیو علکی نی
بله.
علکی نیکی شما الان این میکروفونو ولش کن، حالا ما میخوام بگم
بریم سر اصل مطلب.
بفرماییتون، خواهش میکنم.
شما امون نوروز بودین؟
بله باریکلا، از بله. اول از اول
حالا مونده تا نوروز.
بفرماییتون، خواهش میکنم.
شما بفرمایید.
آقا نمیشه این برنامه تونه مثلا 5 بعد از ظهر بذارید خاصیم بابا ای زنگ میزنید بیا.
نه دیگه قشنگیش به اینه که میخوایم
تا کی خدمت
از...
رسانی از سمت ماخه تا کی؟ هیچ پولی هم خود نمیریزید به حساب ما. حالا
شما مگه فقط به خاطر پول میاد؟ بحث خدمت رسانی اصلا جدای از این مسائل.
آفرین.
ما اصلا نباید به بحث مالیش توجه بکنیم.
بله بنده هم همین کارو کردم.
آفرین.
من تا شیوه نوینی از خدمت رو اختراع کردم.
آ نه که کارآفرین هستین.
آفرین.
بله بله.
خدمت رسانی معکوس.
یعنی چی؟
یعنی ما ماهیگیری یاد کارگرام دادم، نه ماهی خوردن.
آفرین.
حالا چه کار کردم؟
مگه شما ماهیگیرین؟
نه خیر، اصطلاح
خانم. آها بله درست.
بله بله ماهیگیری یاد دادم، حالا چی جوریه؟ حقوق نمیدم بهشون که رو پا خودشون وایسن. برای چی باید حقوق بدی به کارگر؟ آموخته
شد. خیلی بده.
نه آموخته میشه سر ما میره چکمک میده بازار چکش پاس نه. ای دو سه ماه یه دفعه شش ماه یه دفعه حقوق میدم که چششون به پول ما نباشه، خودشون تلاش کنن.
خب وقت شما فکر میکنین این کار درستیه؟
بله
دارن
بله.
زحمت میکشن
بله.
برای شما
حالا
کار میکنن.
تایید کننده حقوق شما نده تا این اتفاق از نزدیک لمس
کنه. حقوق منو تایید کننده نمیده، شما خود زحمت نکشید.
نمیده ف...
حالا شما دنبال این مسئله نباشید، ولی این کاری که خودتون دارین انجام میدین، کسی که میاد کار انجام میده به امید این که سر ما حقوقشو بگیره، اصلا درست نیست. این چه نوآوریه؟
نه خب ببین، شما الان وقتی میای حقوق سر ما میدی، کارگر آموخته میشه به این که چیشیه حقوقش بگیره سر
ماه. الان ما سفارش میکنیم که حقوق شما رو هم سر ماه ندن. راضی هستین؟
چیزی که نیست چیشیشو میخوام بدن. والا از چیزی هست که مخوام بدن، والا دی از چیشه من از چیشی
خب
میترسونم.
خب من فکر کنم اصلا ما صحبت نکنیم، بحث خدمت رسانی به مردم اصلا تو ذهن شما چیز دیگه ای شکل گرفته.
بله بله شما نگاه کن خانم عسکری.
بله
ما حالا یه مدتی بود حقوق سر ماه میدادیم.
خب
خب آمدیم دیدیم که بابا اصلا همه نشستن کنار این چرخایی که داریم ریسندگی میکنیم نه کار میکنن. چون امید داشتن میگفتن هست دیگه نوروز میده سر ما پوله رو، ولی الان ما یه تعرفه و یه تبصره هم گذاشتیم هر کی بیشتر کار کنه حقوقشو شاید سر ما بدم.
آها خب
حالا
خوب شد.
چینی کار میکنه، چینی کار میکنه هم عرق شوره ازشو میریزه برای اینکه حقش سر ما بگیره.
بله
اینه اون در واقع
کارآفرینی. اصلا تعریفش نوع کارکرد فرق میکنه با این چیزی که شما دارید، اصلا به حقوق این مسائل ربطی نداره. اما نوروز
نه خواهش میکنم موبایل رو نیاوردم زنگ بزنم این بچه دارن کار میکنن.
خب نه الان این موقع شب.
بله
یعنی این موقع شب هم شما مجبورشو کردی کار؟
ما الان کار نمیکنیم.
ایداد بیداد
ما الان آخه... بیکار. مثلا ما الان داریم چه کار میکنیم خانم عسکری؟ الان شما من کار نمیکنید.
خب
اینا
درسته، ولی خب شغل ما فرق میکنه با ریسندگی. در طول روز هم میتونه کارش
انجام بده. شغل ما حسابکاری الان. خب ما هم داریم الان کار میکنیم.
نه دیگه شما فرمودید ریسندگی، من میگم در طول روز هم میتونن انجام بده. حالا چه کاری که
شب بشنویم دیگه، از بحث ما بیهوده. الان
بحث بیهوده.
بحث بیهوده، ما حرف همو نمیفهمیم. شما
بریم بخش بعدی برنامه رو ببینیم،
بخش بعدی برنامه
و بشنبیم.
بشنبیم بهتر. اینجا رادیوه، اصرار کن اینجا صدا رادیوییه.
بله بله
بله, بله.
البته بینندگان شبکه آفتاب هم داریم، ما رو همراهی میکنم. بله از شبکه تلویزیونی بله از شبکه تلویزیونی آفتاب دارم ما رو همراهی میکنم.
بابا یه ریش تراشونی
نه شما همون کلاتون بذارید.
Thank you.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان و بینندگان عزیزمون از هر جایی که این برنامه رو همراهی میکنید تشکر میکنیم. با شما هستیم، در ادامه سفر میکنیم به یکی از استانهای کشورمون، میریم به استان البرز و همکار گزارشگرمون که گزارش رو تهیه کردن به اتفاق ببینیم و بشنویم. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، شب شما بخیر همیهنان عزیز و ارجمندم در گوشه گوشه ایران عزیز اسلامی. دوستان خوب شنونده، از شهر کرج ایران کوچک در خدمت شما هستیم همراه لحظات زیبای شبانگاهی شما. با آرزوی سلامتی براتون و میخوایم مرتبط با موضوع برنامه شبهای ایران در خدمت همشهری‌های گلمون در استان البرز باشیم، در شهر کرج باشیم و از خدمت و خدمتگزاری بشنویم. و یکی از اسطوره‌های خدمت به مردم، امیر کبیر عزیز، شهید بزرگوارمون بودن که میخواییم در رابطه از زبان مردم بزرگوارمون بشنویم. آقا سلام بر شما، ارادت، شب شما بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
درود بر شما. آقا بشنویم، به نظر شما چرا امیر کبیر در تاریخ ایران ماندگار شد؟
بله، به خاطر اینکه ایشون خیلی مسئولیت پذیر بودن و خیلی خدمات خیلی بزرگی رو به این ایران ما انجام، برای ایران ما انجام دادم.
یعنی خدمت باعث ماندگاری نام میشه بقیده شما، درسته؟
دارالفنون که ما میبینیم، بله، خیلی خیلی خدماتی بود.
یکی از کسانی که به نظر شما خدمتگزار مردم بوده رو میخواییم به ما معرفی کنیم.
شهید رجایی، شهید بهشتی، شهید باهنر،
سردار سلیمانی،
ماشاءالله. این در ابعاد وسیعه. آیا اشخاص رو میشناسید که حالا تو محلتون خدمتگزاری کنن، به مردم خدمت کنن بدون هیچ چشم داشتی؟
منظورتون مثلا برای
شهر کرج؟
بله داریم، کسانی که خیرن ولی نمیخوان نامشون فاش بشه.
چقدر هم کار قشنگتر.
خیلی زیباست. بله خیلی زیباست.
آقا چرا امیر کبیر به نظر شما در تاریخ ایران ماندگار شد؟
عرض شد خدمت شما، تصور من اینه که امیر کبیر از متن جامعه برخاست و فردی دردمند بود، با مسائل مشکلات روز خودش آشنا بود و خب به همین جهت هم محبوب مردم روز خودش بود.
یعنی این از جنس مردم بودن و خدمت کردن و دردمند بودن و دانستن درد جامعه باعث شد که معروف بشه و محبوب، درسته؟
قطعا یه بخشش خب این بود، ولی خب همونجور که باز شما اشاره کردید، فردی توانمند و آگاه بود و قابلیتی داشت که به هر حال تونست به قول معروف در سطح رجل سیاسی اون روز جایگاهی برای خودش دست و پا بکنه. بله
خیلی خوب. یکی از کسانی که در دنیای امروز به نظر شما از خدمتگزاران مردم بودن، چه بزرگواری بودن، حتی اگر کارهای کوچکی انجام دادن، حتی اگر تو محلتون یه اتفاق رو رقم زدن؟
والا حالا دنیای زمان حاضر، من یه شخصی که حالا در این سطح به ذهنم رسید جبار باغچه‌بان بود، که البته حالا زمان معاصر نیستونم، شاید 60-70 سال پیش یا 100 سال پیش بوده، دقیقا یادم نیست.
خدمت کرد به معلولین و ناشنوایان،
اولین مدرسه ناشنوایان رو تأسیس کرد و خب اونم نشون از این بود که درد جامعه رو میدونست و گره ای از مشکلات یک بخشی از جامعه که ناشنوایان عزیز ما هستن حل کرد.
خیلی خوب. چرا نام خدمتگزاران ماندگار میشه؟
من فکر میکنم که یه اصلی هست، از شاید خدمت شما، به عنوان اینکه یه حرکتی میتونه اصیل باشه یا به قول جوانای امروز فیک و تقلبی باشه. اینکه نام این ماندگاره نشان از اصیل بودن اون فرد و فعالیتاش داره که قطعا در حافظه ها میمونه.
خیلی خوب، انشالله که خدمتگزاران خوبی باشیم، حتی کوچک، برای مردمی که در جایگاه های مختلف از همون انتظار دارن. تنتون سالم، انشالله که بهترین ها نصیب شما. یا علی، خداحافظ.
بله، بسیار سپاسگزاریم از گزارشگر خوب مرکز البرز که ما رو همراهی کردن در این برنامه. باز هم بریم سراغ پیامک ها و البته صدای گرم و مهربان شما که با این برنامه در ارتباط باشین. چند تا تلفن بشنویم، در خدمتتون خواهیم بود و پیامک ها رو هم خواهم خوند. بفرمایید.
۱۹۹۹
عرض سلام و خسته نباشید و شب بخیر تمامی مردم عزیز عراق و شبهای ایران. بنده یکی از طرفدارای پرباخورس برنامه شبهای ایرانی هستم که هر شب پای رادیو میشینم و از برنامه خوب شبهای ایران لذت میبرم. مجدیدیم شهرستان و سنگور استان کرمانشاه.
سلام بزرگواران، عزیزان زحمتکش شبهای ایران که امشب از استان مرکزی عراق عزیز دیار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انشاءالله که زنده باشید پایدار، دل همه مردم عزیز بزرگوار ایران شاد و خوش باشه. سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خشک بجا روستای باسدیم، به زبان گیلکی تیبالا میستر. یا علی،
عرض سلام و خسته نباشی خدمت عوامل رادیو آفتاب. میرزا تقی‌خان امیرکبیر از رجال برجسته آزادی‌خواه و استقلال طلب تاریخ معاصر ایران بود. امیرکبیر یکی از پایه‌های اصلی مبارزه با استعمار در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود و یاد خاطره امیرکبیر تا ماندگار باد. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. همراه همیشگی رادیو، مرضیه سلیمی از شهرستان سنگار استان کرمانشاه.
یکی از ستارگان درخشان تاریخ ایران است که منشأ خدمات بسیاری اون هم در تاریکی و ظلم ستم دوران قاجاریه در زمان ناصرالدین شاه انجام داد و سرانجام ناجوانمردانه به دست دیرسیرتان در حمام فین کاشان به شهادت آن مرد عزیز را رساندند.
بسیار سپاسگزارم از تماس شما عزیزانی که در ارتباط بودیم با برنامه. صدای گرم و مهربان شما رو شنیدیم. بی نهایت تشکر میکنم. آقای علی محمدی از شیراز، شهر گل و بلبل، برای ما پیامک فرستادن. ایشون گفتن که سلام و ادب به عوامل برنامه شبهای ایران و مردم خوب و فهیم استان مرکزی عراق با غیرت. امیر کبیر با بصیرت و با دین بود و واجبات رو انجام میداد و یادش برای همیشه ماندگار بوده و هست. بسیار عالی، متشکریم از شما. دیگر شنونده خوب ما به شماره 918-508 شماره پایانیشون گفتن که خواستم تشکر بکنم از شورای روستای اکبرآباد که با کارهای ماندگار خودشون باعث پیشرفت روستا شدن، که آیندگان از کارهای ماندگار اونها به نیکی یاد کنن. بسیار عالی، تشکر میکنی. از استان کرمانشاه، شهرستان سنگر، اگر اشتباه نکرده باشم، آقای امینی ما را همراهی میکنند. سلام و خسته نباشید گفتم به تمامی عوامل برنامه شبهای ایران استان مرکزی و تشکر کردند از برنامه. از شما بی نهایت سپاس گذاریم. و اما دیگر همراه خوبمون به شماره 920-9704 شماره پایانیشون گفتن که یکی از کسانی که در شهرستان دلیجان در طی 40 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره خدمات شایان توجه و مؤثری در جهت رشد و شکوفایی شهر و توسعه صنعت و به کارگیری نیروهای جوان و کارآفرینی و صنعتگری انجام دادند، مرحوم حاج علی قاسمی بودند که در اشتغال زایی نقش بسزایی داشتند و همیشه خیر نمونه بودند و به پروژه های بیمارستانی و درمانی هم کمک های مالی زیادی کردند. بسیار سپاسگزاریم، از ایشون هم یاد میکنیم و الهی که همه ما بتونیم در این مسیر قدمی برداریم، هرچند کوچک. اما در ادامه باز هم همراه میشیم با همکار گزارشگرمون خانم عباسیان و گزارشی که ایشون تهیه کردند رو به اتفاق هم میبینیم و میشنویم. بفرمایید.
همکاران خوبم در برنامه شبهای ایران، سپاسگزارم از فرصت دوباره‌ای که به منده دادید. اما در خدمت یکی از عزیزانی هستم که همیشه زحمت کشن، اما توی این یک سال اخیر که ما شیوع کرونا رو هم داشتیم بسیار بسیار زحمت کشیدن و شاید به نوعی دیده نشدند و قرار هستش که با این عزیز ما گفتگو بکنیم، خودشون شغلشون رو برای ما بگن، خودشون رو معرفی بکنن و با هم گپ و گفتی داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه.
ممنونم.
خدا قوت.
خیلی ممنون.
خودتون رو معرفی می‌کنی؟
من ابراهیم علی هستم، پاکبان منطقه 3.
بله بسیار عالی. آقای الله دادی پاکبان منطقه 3، بسیار زحمتکش، البته ممنون. یک جوان زحمتکش.
ممنون.
سپاسگزارم از شما. آقای الله دادی عزیز، شما از کسانی هستین که همیشه خدمتگزار مردم هستین، خدمتگزار جامعه هستین و شاید کمتر دیده میشین، درسته؟
بله، ما کارمون خدمت‌رسانی کل مردمه.
بله.
وظیفه‌مونه. ما شب تا صبح داریم زحمت می‌کشیم که ملت صبح که بلند میشن دم خونه‌هاشون تمیز باشه، راحت باشن.
بله.
و ماکسایی که ملت تو خیابون ریختن، دستکش، حالا هر چیز.
درست.
ما خودمون داریم جمع‌آوری می‌کنیم، خیابونا، جدولا، فرقی نمی‌کنه.
بله.
وظیفه‌مونه. و شغلمونم هست.
درسته. شما توی این زمانی که بیماری کرونا شایع شده بود توی یک سال اخیر قطعا زحمت بیشتری کشیدین، درسته آقای علاده؟
بله، ما شبا که میومدیم توی خیابون اکثر مردم دستکشاشون و ماکسشون توی خیابون میخسن، حتی ما خودمون که با اینکه دستکش میگوشیم اما ترس بدنمون بود که نکنه این مریضی ببریم داخل خونه اون بچه کوچیکی که داشتیم مریض بشن، گرفتاری مریضی بشیم.
بله.
یا همکارمون گرفته باشه ما جریان نباشیم.
درسته.
با این شرایطی که بود گذروندیم، اما با هزار و یه ترس که خدا نکنه پدرمون نگیره، مادرمون نگیره.
بله.
اون پدر مادر نمیرفتیم به خاطری که حتی اکثر مردم اون آبم نمیدادن به خاطر اینکه میگفتن شاید اینا مبتلا به آلوده باشن.
همینطوری که شما میفرمایید جناب آقای الله دادی، و ما واقعا قدردان زحمات شما هستیم. همونطور که عرض کردم، خب کادر درمان، پزشکان عزیزمون، پرستاران عزیز و محترممون، ما قدردان زحماتشون هستیم، اما توی این مدت هم بسیار تشکر و قدردانی ازشون شده. اما کسایی مثل آقای الله دادی، جوان پاکبان منطقه 3، شاید خیلی دیده نشدن که در زمان شیوع کرونا چقدر مورد در واقع خطر ابتلا به بیماری قرار گرفتن، اما همچنان خدمت رسانی کردن به مردم. آقای الله دادی بفرمایین که قشنگترین نوع خدمت از نظر شما چه جور خدمتیه؟
خدمتی باید، ما خودم نظرم اینه که خدمت، ما داریم درست حقوق میگیریم، اما وظیفه اونو که میدونیم که آقا خدمت حتما باید یه جور باشه که خودم من دارم میگم، شب که دارم میام، نونی که دارم میبرم برای خانوادم حلال باشه.
بله.
وقتی صبح کسی که داره میام بگن دستشون درد نکنه، ممنونم که دارن زحمت میکشن، خیابونا دارن تمیز میکنن.
بله.
اما متاسفانه ما توی یک سال نه از همون قدرانی شد، هیچی هم نشد.
بله.
خودتونم میدونید ما حتی زباله که تو خیابونم جمع کردیم واقعا به خدا میترسیدیم.
بله.
که حتی من یه زباله یه نفر مادم بگم که آقا نه یا جلو، حتی این زباله آلوده است.
درسته.
که خودش گفت، اگه من نمیدونستم.
بله.
که این زباله بازی خودشون بودن، حتی ماکس هم داده بود مدید کررود.
بله. بله.
اما شما دارید میگید خدمت، ما به خدا قسم، خدایی که بالا سره، ما اون چیزی که از دستمون میاد بدنمون داریم استفاده میکنیم. خودتون دیدی اکثر کارگرا کمرشون خراب شد، داغون شدن.
بله.
دستاشون یا دستش شکسته، یا حتی کسایی بودن که دست ماشین زباله انگشتشون قطع شده، حتی خودم دو بار تصادف کردم تو شهرداری. وظیفه‌مون میدونیم به خدمت کنیم مردم، اما متاسفانه سری مردم قدر ما نمیدونن.
بله.
طرف زباله دم خونه شه، صد دم خونه شه نمیدونه داخل سر.
ما قدردان زحمات شما هستیم آقای الله دادی، و من از همینجا میخوام از مردم عزیز همشهری و همستانی و هموطنم خواهش بکنم که به خاطر ارج نهادن و قدردانی از زحمات عزیزانی مثل آقای الله دادی عزیز که من الان باهاشون هم صحبت بودم، بیشتر رعایت بکنن، به خصوص توی شرایط فعلی ماسک ها و دستکش ها و اون زباله های آلوده رو سعی بکنیم که طوری امها بکنیم که این عزیزان در معرض آلودگی قرار نگیرن انشالله. آقای الله دادی از شما بسیار سپاسگزارم.
ممنونم.
انشالله که در راهی که پیش گرفتین همیشه سعادتمند باشین و موفق باشین و الهی که همیشه تنتون سالم باشه.
ممنونم. دست شما هم درد نکنه که هم خداشو شما اومدید که ما هم تو این جامعه دیده بشیم.
انشالله که همیشه تنتون سالم باشه.
ممنون. سلامت باشید.
سلامت باشید. شما رو به خدا میسپارم.
ممنون. لطف شما دستتون درد نکنه.
خدا نگهدار.
جا داره جانانه تشکر بکنیم از این گروه، از خدمتگزاران جامعهمون، پاکبانان عزیز و دوست داشتنی که در این شرایط کرونایی خیلی ویژه دارن خدمت رسانی میکنن و شاید خیلی وقتا از دید ما پنهان باشه. تنها کاری که میتونیم برای کمک به این عزیزان انجام بدیم اینه که در حد امکان اون چیز رو که در دست داریم و حالا ماسک هست، دستکش هست، استفاده میکنیم روزانه، در سطل زباله بندازیم تا کار اینها رو بیشتر از اینی که هست نکنیم. متاسفانه خبرهایی که شنیدیم خیلی خوشایند نیست. خیلی از عزیزان پاکبان ما در سراسر کشور در این مدت، در این ایام کرونایی، جان خودشون رو از دست دادن، فقط و فقط به خاطر بی‌احتیاطی که برخی از ماها انجام دادیم. بیشتر مراقبت بکنیم، بیشتر حواسمون جمع باشه و مراقب همدیگه باشیم که این نوع خدمت رسانی بسیار میتونه مثمر ثمر باشه. همچنان با شما هستیم و اما عمو نوروز ما هم تشریف دارند و حضور دارند در جمع ما. عمو نوروز یکی از بینندگان خوب ما که ما را همراهی میکنن،
هم شنونده بوده،
هم شنونده هستن هم بیننده هستن، چون تصویر شما رو دیدن و گفتن که این چهره برای من بسیار آشناست. بله، چهره شما رو دیدن و گفتن که خیلی آشنا هستیم براشون. گفتن که شما با آقا بویوک آشنا هستین یا خیر؟
بویوک؟
بله،
آره، پسر چیزه، پسر خاله‌مه، چطور
پسر خاله‌
دوره؟
نه، گفتن که میخوام ببینم که ایشون نسبت فامیلی با ایشون داری، خیلی شباهت داریم با آقا بویوک.
این ماسک نیکای تو جیبم جام هیچی ولش.
خب الان چرا شما
هیچی؟ نه، چی شده؟ بویوک گفتم خب پسر خاله‌مه،
پس نسبت داریم با ایشون.
بله. بعد کار خیلی کرده حتما.
از آقا بویوک یه طلبی دارن، نتونستن این طلبشون رو بگیه.
چی بوده؟ صبر کن.
عمو نوروز
جان،
شما مگه نگفتین که نسبت داریم با ایشون؟
باشه، خود دلیل نمیشه بده کاریشو ما بدم با خانم اصلی.
خب بدهکاری هم که نه، به هر حال ایشون دارن اعلام میکنن که حالا ایشون بدهکارن و به هر حال مدت هاست هم دارن دنبالش میگردن.
به آقاش بگو،
میگم که شما یه خدمتی بکنیم به این پسر خالتون.
خدمتی بکنیم به پسر؟ خب بابا چقدر خدمت ده، ما کوزت فامیل شدم. چقدر بده
اصلا؟ بحث کوزت که فرق میکنه، شما الان اینجا باید برین از نظر مالی کمک بکنین.
نه، نظر روحی میتونم کمک کنم. به هر حال فردا بریم تو برنامه خان آفتابی.
چه ربطی داره؟
یه ریزونی کنیم اونجا، بدهی بویوکو بدیم دیگه. برنامه خان آفتابیش دیدی؟ شنفتی؟
بله.
آره.
ولی نه، الان شما
یعنی
که
آقای بویوک
بله،
یه نقش آفرینی میکنه تو کار. فردا هم قسمتی که میخواد پخش بشه چیشیه پسرمو فرزالله مخابره.
پس الان آدرس رو دادین به این بیننده عزیزمون که خانه آفتابی رو نگاه کن.
20 ساله حساب بگیر، 65 سال سنم داره حالا.
یا خدا،
تو ما حالا حساب کنیم فاصله سنی ها. حواست چی تو پرد نمیشه بدهی اون؟
نه، من میخوام بدونم که شما میخواین الان چی کار بکنه. خب آدرس آقا بویوک رو دادین، اینشون شاید ندارن.
بویوک یه آدمه،
میگم که این طلب مالی رو شما کمک نمیکنی.
نه،
یه جوری گره از کارشون باز بکنی. شاید آقا بویوک هم مشکل دارن، نمیتونن بدهیشون رو پرداخت بکنن.
پیچم. تو پیچم زندگی من، ازم خودم گره خوردم، حالا گره زندگی کیه مقام وا کنم؟
خب شما که ماشاءالله این همه نیرو دارین زیر دستتون، این همه
نیرو دارم.
بله، شما خودتون گفتین من کلی
ما خالی بستم خانم. حالا شما چه؟
خب شما الان گفتین من چند نفر همین الانم مشغولن توی کارو دارن کار
میکنن. حقوق بدم؟
آه، نداریم بهشون بگی خواستین خدمت
یعنی
بکنی که گفتی که
ندارم بدم، اینجوری میپیچونمشون.
آها، چرا انقدر که ناراحت شدین شما؟ قصد ناراحتی شما رو نداشتم، ولی خب به هر حال بیننده بود و به هر حال شباهت شما.
جلسه بازجویی اینجوری؟
نه، نفرمایید، نفرمایید.
حالا شما نمیتونی کمکش بکنی؟ میشه ما بریم حالا. بابا باشه، کمکش میکنم. اکی نوشتی؟ چیشی می نویسیم؟
من میگم که شما چقدر خوب
میگم
نه نه من میخواستم بگم که چقدر خوب بود که شما امشب رفاقت رو در حق پسر خالتون تمام میکردین. یعنی
جاش،
هر جوری شده مشکل این بیننده عزیز رو هم حل میکردین، یه کمک مالی انجام میدادین به آقا بویوک، ایشون هم میرفتن بدهیشون رو پرداخت میکردن. اصلا رفیق اگر رفیق باشه همه جوره رفیقه.
باشه،
یعنی فقط تو شادی نیست، توی غم ها هم
ایرادی نداره. الان دخترمو فرزالله میخواد شوهر کنه جدیه.
شما میگن
نداره.
که یه ترانه
شما رفاقت کن برای دختر خانم. الان بینامونم چقدر پول میدی؟
چرا که نه، از دستمون بر بیاد حتما این کار رو انجام. آره، میگم که شما امون روزی ترانه در نظر گرفتن با صدای آقای اشرفزاده با عنوان رفیق خیلی شنیدنیه. لطفا اینو گوش بکنید، فکر میکنم تحت تاثیر قرار بگیرین، مشکل آقا بیو کم حل بشه. این ترانه زیبا رو با هم بشنویم و ببینیم تصاویر زیبا رو. متشکریم از نگاه مهربان شما به شب‌های ایران امشب از عراق صدای شبکه آفتاب. گاهی خدمت کردن واقعا میتونه خیلی چیزهای کوچیکی باشه، اما اونقدر بزرگن که اندازه نداره. مثلا تو محله ما پیرمردی هست که تقریبا هر روز به گلایی که توی باغچه‌های کوچیک دم در خونه هست آب میده و بهشون رسیدگی میکنه. بارها شنیدم که بعضی از همسایه‌ها بهش میگن چرا اینقدر مواظب به این گل‌هایی؟ اینا که جلوی خونت نیست. بعدش هم کسی هم از شما تشکر نمی‌کنه. ایشون در جواب فقط این شعر زیبا از لسان الغیب حافظ شیرازی رو میخونن: تو همچو باد بهاری گره گشا میباش، چو غنچه گرچه بر فرو بستگی است کار جهان. و میگن مهم اینه که شاید حتی یه لحظه دیدن این گلهای زیبا گره از ابروهای یکی از همسایه‌های خسته از روزگار باز کنه. این چنین خدمتگزار باشین با این نوع فکر و اندیشه. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و تشکر ویژه از همه شما عزیزانی که از طریق پیامک و تماس‌های تلفنی با ما در ارتباط بودین. شبتون خوش و خدا نگهدار. Thank you.
عزیز و محترم شیدالرمیز با وقت دوست خیر و سنس هست میزی اردبیل رادیو سنام پخش و هده ننشده ایسوس لطفاً ادو آمده همراه لخ بیرون کتاب شب عنوان لیه و نامینه
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر ولادیمیر کارالینکو ترجمه مرحوم جهانگیر افکاری در خدمت شما عزیزانی شب گذشته شنیدید در خانه اربابی فرزندی نابینا به دنیا آمد پدر سرگرم ملک و اموال خود بود و تنها کسی که از این موضوع رنج میکشید مادر بود او رفته رفته احساس کرد که رنج کشیدن فایده ای ندارد باید در پرورش جنبه های دیگر وجود فرزندش بکوشد کودک با چنین هدفی رشد کرد و به کمک مادر و داییش استعدادهای خود را بروز داد. از جمله به صدای نی باغدارشان یواخیم علاقمند شد و هر شب به آن گوش می داد. مادر برای مقابله با این وضع تصمیم گرفت پیانویی بخرد. می خواست با آن سر پسر را گرم کند تا دیگر به طویله نرود. اما پسر اعتنایی به پیانو نداشت و مادر در مقابله با جاذبه نی باغدارشان شکست خورد. اکنون با دومین قسمت بازخوانی این اثر همراه باشید. مدتی که گذشت و شیفتگی پتروس به صدای نی بیشتر شد، مادر به فکر افتاد کاری بکند. نمیشد که کار را به همین صورت ادامه داد. اینجا بود که پرتو امیدی از نو به دلش راه یافت. انگیزه ناگهانی و اعتماد به نفسی تازه او را واداشت که چند بار به پیانو نزدیک شود. درش را بلند کند و صدایش را درآورد تا شاید بتواند صدای نی یواخیم را خفه کند. ولی هر بار نوعی بی ارادگی و شرم او را از این تلاش باز می‌داشت. اون نواختن پیانو رو تا حدی فراموش کرده بود و باید دوباره تمرین میکرد. چهره منقلب کودک و نگاه معصومانه دهقانشان بیارش میامد و گونه‌هایش در دل تاریکی از شرم سرخ میشد. با این همه گهگاه پشت پیانو مینشست و آهنگی مینواخت. تا آنکه بعد از مدتی به نظرش رسید برای جنگ آشکارا با نیزن به اندازه کافی نیرومند شده است. حالا به خوبی می توانست آموخته‌هایش در دوران نوجوانی را به کار بندد و آهنگ‌های اوکراینی محبوب آن وقتا را بنوازد. نخست نه بچه و نه یواخیم هیچ کدام اهمیتی به صدای موسیقی او نمی دادند. حتی طوری شده بود که اگر همگاه یواخیم مکس می کرد تا صدای دلنواز پیانوی خانم را بشنود، نابینای کوچک ابروها را در هم می کشید و او را به ستو می آورد که برای چه مکس می کند و چرا در نی زدن وقفه ایجاد می کند. یواخیم حرف او را گوش میکرد. اما پس از چند روز وقفه‌هایش بیش از پیش افزون شد. نی خود را کنار میگذاشت و با اشتیاق به صدای پیانو گوش میداد. بچه نیز کم کم سراپا گوش میشد و از فشار خود به یواخیم دست بر میداشت. سرانجام شبی دهقان پیر اندیشناک به بچه گفت این صدا همون چیزیه که مادرت میخواد. سپس با حالت اندیشمندانهی پسر بچه را بغل گرفت و از وسط باغ به سوی پنجره اتاق خانم برافتاد. هر دو تا می توانستند سراپا گوش شدند. چند روزی که گذشت بچه به صدای پیانوی مادرش علاقمند شد. مادر تا به این موضوع پی برد آتش خشمی را که از یواخیم به دل داشت فرو نشاند. فهمید این پیروزی را مدیون اوست. Thank you. کم کم وقتهایی که مادر پیانو میزد، پتروس هیچ حرکتی نمیکرد و به صدای ساز او گوش میداد. حتی گاهی جلو میرفت، دستها را پیش میبرد و بدنه پیانو و حتی صفحه آن را لمس میکرد. اول آهسته و با احتیاط، بعد بیشتر و بیشتر، تا آنکه سرانجام انگشتان ظریفش بر روی شستی های لیز و صاف پیانو قرار گرفت و صدایی از آن پخش شد. از صدا خوشش آمد. روزهای بعد باز هم این کار را کرد و از صداها لذت می برد. این تمرین های ابتدایی به جایی رسید که خیلی چیزها به او آموخت. پیدا بود که نابینای کوچک برای هر صدا لحظه های زیادی را صرف می کند تا بداند چگونه و از کجا در می آید. دایی ماکسیم نسبت به این آزمایش های موسیقایی به دیده گذشت می نگریست. عجب آن که اشتیاقی که به آن زودی در بچه متجلی شده بود در داییش عواطف متضادی را به وجود آورد. از یک سو ذوق موسیقی بچه دریحه مسلمی را آشکار می‌کرد و آینده مساعدی را برای او نوید می‌داد. از سوی دیگر در قلب دایی به طور مبهم این احساس را برمی‌انگیخت که چنین انتظاری از بچه نابینا بیهوده است. پیش خود می‌گفت لعنت بر شیطان. من براش آرزوی دیگه‌ای داشتم. اما خب چه میشه کرد؟ بذار هر طور که دلش میخواد زندگی کنه. شاید اگه موسیقیدان و آوازخون بشه بهتر باشه. دایی ماکسیم با این اندیشه مقرراتی برای این علاقه بچه وضع کرد. در سایه این مقررات پسرک نابینا تا جایی که امکان داشت به امید نیروهای خودش واگذار شد. دیری نگذشت که این روش ثمره فرخنده‌ای به بار آورد. دیگر در خانه از نابینا بودنش اثری دیده نمیشد. با گام‌های بسیار مطمئن سراسر خانه را زیر پا در می‌کرد و به سوی پیانو می‌رفت. دایی ماکسیم به تربیت جسمانی او هم توجه داشت. برای همین شخصاً او را به عملیات ورزشی وامی داشت. وقتی بچه به 6 سالگی رسید، دایی ماکسیم اسب رام کوچکی برای او خرید. در نخستین وهله به فکر مادر نمی‌گنجید که فرزند نابینایش بتواند سوارکاری کند. اما 2-3 ماه طول نکشید که بچه چنان با اسب میتاخت که یواخیم پیر نیز از تعجب انگوش به دهان میگیره. این ترتیب کوری نتوانست از تکامل عادی جسمانی بچه جلوگیری کند. رفته رفته درشت هیکل و بالا بلند شد. چهرهش رنگ باخته بود، اما خطوط آن از زیرکی و عمق فکریش گواهی میداد. اگرچه در جاهای آشنا اطمینانی فراوان از خود بروز میداد، باز آشکارا پیدا بود که چابکی طبیعیش زیر فشار برخی ناتوانی ها قرار میگیرد. این او را دچار حمله های تند عصبی میکرد. تأثیرات شنوایی در زندگی نابینای جوان نقش روزافزونی بازی میکرد. صدا بود که شکل اصلی اندیشه او و مرکز فعالیت‌های دماغیش را تشکیل میداد. آهنگ ترانه‌هایی را که میشنید خیلی زود یاد میگرفت. هنگام آموختن کلمات آنها را با غم و شادی و پنداری عاطفی رنگ‌آمیزی میکرد. به صداهای طبیعت توجه روزافزونی پیدا کرده بود. همین که نغمه‌های مأنوس طبیعی را با تأثیرهای مبهم خود میامیخت و آنها را در قالب بدیه سرایی آزاد می‌ریخت، بسا که تمیز قسمت‌هایی که ابداع شخصیش بود با آنچه که زبان زده آن بود مشکل می‌نمود. حتی خودش هم نمی‌توانست همیشه این دو عنصر را در ترانه‌های خود از هم تفکیک کند، از بس به هم پیوستگی داشتند. هر آنچه مادر به او می‌آموخت به سرعت یاد می‌گرفت. مادر هم روز به روز با ذوق بیشتری به او درس پیانو می‌داد. با همه اینها فرزند هنوز هم علاقه به نی دهقانشان را فراموش نکرده بود. پیانو البته غنی‌تر و پرصداتر بود، اما به اتاق زنجیر شده بود. حالا که نی را میشد تا دشت و دمن به همراه برد و در آنجا با چهچهش دمساز شد. ولی چه میشد کرد؟ قدرت و احاطه پیانو در خانه آنها بیشتر بود. به این ترتیب عشق و شور موسیقی پایه تکامل روحی پسر شد و هستیش را پر کرد. از این جریان دایی ماکسیم برای آموزش تاریخ و ادبیات به او استفاده کرد. پسر از هر سرودی خوشش می آمد، با قهرمانان و سرگذشتشان آشنایی پیدا می کرد و به ادبیات چنان دلبستگی پیدا کرد که وقتی به 9 سالگی رسید بسیاری از اشعار میهنی و قطعات ادبی را حفظ کرده بود. درس‌های هوشمندانه دایی ماکسیم عنصری جدید را در زندگی درونی پسر به وجود آورد. بدین ترتیب روزهای بچه فروپیمان شد و اصلا مجال آن را نداشت که از کمبود خودش گله‌مند باشد. چنان به نظر می آمد که متوجه نابینایی خود نیست. با این همه غم عجیبی همچنان در سرشت و منش او وجود داشت. دایی ماکسیم این را به نداشتن رفیق و همبازی تعبیر کرد و کوشید این کمبود را به نحوی جبران کند. بچه های ده وقتی به امارت دعوت می شدند تا با پسرک هم بازی شوند، خود را معذب می دیدند. نمی توانستند بازی های عادی خود را آزادانه انجام دهند. گذشته از اخت نبودن به خانه اربابی، کوری پتروس هم برایشان مسئلهی برای پیچ کردن با هم به وجود می آورد. گاهی که آنها سرگرم بازی با هم می شدند، پتروس کنارگیری می کرد و اندوهناک به جست و خیزهای شادمانه آنها گوش می داد. وقتی هم یواخیم یا دایی ماکسیم برایشان قصه تعریف می‌کردند، بچه‌های دیگر شادمانه با آن گوش می‌دادند و می‌خندیدند، اما پتروس بسیار به ندرت می‌خندید. معلوم شد که بخش بزرگی از ظرافت کلام زنده دستگیرش نمی‌شود و این چیز تازه‌ای نبود. او نمی‌توانست رخشندگی چشمان گوینده را ببیند، نه چروک‌هایی را که در اثر هیجان قصه در چهره او ایجاد می‌شود. بنابراین چاره‌ای جز سکوت و کنار کشیدن نداشت. یکی از این همبازی‌ها چنان با غرور صمیمانه‌ای به او نزدیک می‌شد که پتروس دید واقعاً نمی‌تواند از او دوری کند. ماجرای آشناییش با این همبازی هم این طور بود. روی تپه کوچکی مشرف به رودخانه نزدیک عمارتش نشسته بود و نی می‌زد. وقتی خسته شد، نی را کنار گذاشت و روی علف ها دراز کشید. ناگهان احساس کرد صدای پایی آرام به او نزدیک می‌شود. کمی خود را روی آرنج بلند کرد و گوش داد. صدای دختر بچه‌ای آمد که آی پسر کوچولو، میدونی همین الان چه کسی اینجا نمیزد؟ پتروس که خوش نداشت تنهاییش را با هم بزنند، با دلخوری جواب داد: من بودم. دخترک با صدای نرم و پر از تعجب گفت: آها، چقدر قشنگ میزدی. پتروس ساکت ماند و حرفی نزد. دخترک همچنان ایستاده بود و نگاهش میکرد. پتروس عصبانی شد و گفت: خب، حالا که فهمیدید چرا پی کارتون نمیرید؟ دخترک گفت: چرا اینقدر عصبانی هستین؟ زنگ صدای شیرین دخترک گوش پسر نابینا را نوازش داد. با وجود این با همان لحن پیشین گفت: من خوشم نمیاد کسی تماشام کنه. چه حرفا، مگه ممنوعه؟ مامانم قدغن کرده که کسی اینجا بیاد. مامانت؟ مامان منم اجازه داده رو تپه و لب رودخونه گردش کنم. پسرک که در اثر گذشت و دلسوزی همگان لوس بار آمده بود، به این گونه جوابهای سربالا خو نگرفته بود. موج خشم و ناراحتی به صورتش هجوم آورد. از روی زمین بلند شد و داد زد: از اینجا برید، برید ببینم، برید. در همین لحظه یواخیم از پایین پتروس را صدا زد که برود چای بخورد. وقتی پسرک به طرف یواخیم می رفت، صدای دختر را شنید که گفت: پسره بدجنس. Thank you. پتروس روز بعد از دیدار با آن دخترک باز هم در همان نقطه‌ای که با او برخورد کرده بود دراز کشیده بود. در خاطرش دیگر اثری از خشم و اندوه باقی نبود. برعکس دلش می‌خواست او با همان صدای آرام و دلنشین باز هم پیدایش بشود. از رنجاندن او پشیمان بود و می‌خواست معذرت بخواهد. اما دخترک تا 3 روز نیامد. روز چهارم پتروس ناگهان صدای گام‌های او را شنید. همین که دخترک به او نزدیک شد، پتروس با همان حالت پیشین گفت: ببینم، بازم شمایی؟ دختر جوابی نداد. 2 ثانیه‌ای به سکوت برگزار شد. دخترک به مرتب کردن گل‌هایی که چیده بود مشغول شد. عاقبت با بزرگمنشی خاصی گفت: بله، خودمم. مگه نمی‌بینید؟ پرسش به این سادگی بر پتروس نابینا سخت گران آمد. اثر دردناکی در دلش گذاشت. نتوانست چیزی بگوید. دخترک بعد از سکوتی طولانی وقتی دید پتروس هول شده است گفت: کی بهت یاد داده که به این خوبی نی بزنی؟ پتروس زبان باز کرد: یواخیم. یواخیم که؟ باغبون خونم. آه، پس چرا انقدر دلخوری؟ پتروس آهسته گفت: نه، دیگه از شما دلخور نیستم. و سرش را پایین انداخت. خب چه بهتر، منم هیچ رنجشی از تو ندارم. میخوای با هم بازی کنیم؟ آره. نه، آخه من بلد نیستم با شما بازی کنم. بلد نیستی؟ چرا؟ برای همین. نه، آخه چرا؟ پتروس با صدایی که به زحمت چنیده میشد گفت: همین دیگه. و باز سرش را پایین تر انداخت. هنوز برایش پیش نیامده بود که درباره نابینایی خود با کسی صحبت کند. درد خفه‌ای در خود احساس کرد. دخترک پهلوی او نشست. گفت: شاید برای اینه که هنوز با من آشنا نیستی. وقتی منو بشناسی با هم بازی میکنی. پتروس دستش را دراز کرد به طرف دختر. دستش به دست گلها خورد. پرسید: اینا چه گلایی هستن؟ از کجا چیدی؟ از اونجا. دخترک دستش را به طرف چمنزار گرفت. پتروس سرش را چرخاند. نمیدانست دختر به کدام طرف اشاره میکند. همونطور مات و مبهوت ماند. اینجا بود که دخترک در سیمای او به چیز غریبی برخورد. دقت کرد. خطهای نازک صورت رنگ پریده پسرک با نگاه بی‌حرکتش ناهماهنگ بود. چشمانش بدون آنکه کمترین توجهی را نشان بدهد به جای نامعلوم دوخته شده بود. دخترک ترسید. فکر کرد پسر دارد میترساندش. ناگهان به تندی برخاست. در حالی که گریهش گرفته بود با صدای خشمناک و بلند گفت: پسر بی ادب، منو میترسونی؟ مگه من چیکارت کردم؟ میخواست به سرعت از آنجا دور شود. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر ولادیمیر کارالینکو ترجمه مرحوم جهانگیر افکاری تقدیمتان شد. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت آن، خدا نگهدار.
Darül irşaddan uc olan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
اشتیاق تو ز اشتیاق تو جانم به لب رسید کجایی چه باشه چه باشه ار رخ خوبه بدین شکسته نمایی گفته ای که بیایم نگفته ای که بیایم چو جان تو بلوایم زدرد جان من اکنون به لب رسید کجایی جدا نشو ز من این دل که نیست وقت جدا گذشت عمر ندیدم جمال روی تو روزی کجا نشان تو جویه کجا نشان تو جویم که در جهان نیابم چگونه روی تو بینم که در خیال نیایی امیدوار به کوی تو آمدم به گدائی